Kérdezte aztán ma, hogy mi viszte te neved nap.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جميع الفرج بحث ما در فقه تربیت در رابطه با شرایط پدر بوده. در شرایط پدر ما مبحث رو رسودیم به بحث در مباحثی که در رابطه با ولایت و شرایط ولایت در باب عقل رسیدیم. بحث صفیه، صفیه رو چند دسته روایت برای او ذکر کردیم و از جمله روایاتی که در باب صفیه در اینجا مطرح میشه روایاتی بود که ما صفیه رو از نقطه تقابلیش با بحث رشد شناسایی کنیم. در اینجا ما آیاتی داریم که میتونه محور قرار بگیره و بر اساس اونها بتوانیم ما این بحث رو روشن کنیم. خب آیاتی که در باب بحث رشد مطرح شده اون آیه سوره نساء است: ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما، که به سفهاء شما اون اموالتون رو مثلا ندید، اون اموالی که برای شما نسبت به اونها یه قیامی و مدیریتی نسبت به اونها هست. و در ادامه در آیه 6 داره: وقت رویت ها ما حتی ازا بلغ النکاح فین آنست و من هم رشتن فتف و علیهم اموالهم ولا تأکلوها اسرافا. در اینجا در ادامه می فرماید که حالا که یتاما رو برای اونها قیم تعیین شده، اونها رو بیازمایید تا زمانی که به سن نکاح و ازدواج برسن و زمانی که به رشد رسیدن، مانسه با رشد شدن، اون زمان فتف علیهم اموالهم، اون زمان است که شما اموال رو به اونها عنایت بفرمایید. و در مصرفی هم که ولی از اموال میتوانه بکنه فرموده که اینجا ولا تأکلوها اسرافا، شما در اینجا اسراف انجام ندید. دوستان همه صدا رو دارن دیگه، من چون تصویر زارن نیامد، من تصویر رو وصل کردم تو این صفحه، تصویر فعال نشد. پس در اینجا بحث آزمایش یتاما و بحث آزمودن اونهاست و همچنین بحث رسیدن به سن رشد برای این پرداخت هست. این دو نکته در اینجا ملاحظه شده. روایاتی که ما در ذیل این بحث داریم، خب از این آیه میشه استفاده کرد که در اینجا ابتدا میگه سفها رو اموالشون در اختیار قرار ندید، پس یه مهجوریتی نسبت به صفیه برقرار میکنه. بعد میگه اینجا یتاما رو آزمایش کنید تا زمانی که به سن ازدواج برسن و این آنست و من هم رشدن، اگر به سن رشد رسیدن دفع مال بشود. پس غایت این که اون مهجوریتی که برای صفیه و در ادامه مستاقی از او رو ذکر میکنه به عنوان یتاما و بعد میاد زمان رفع مهجوریت را رسیدن به سن رشد میگیره، یعنی اون منعی که در رابطه با صفیه ایجاد شده اون ممنوعیت و من ادامه داره تا زمانی که طرف برسه به این سنی که سن به اصطلاح رشد است. پس تا زمانی که به سن رشد نرسیده اون ممنوعیت و محجوریت میتوانه اینجا استمرار داشته باشه و او ادامه پیدا کنه. روایاتی هم که این نوع تقابر را میرسانه که ما دو مفهوم داریم، یک مفهومی است که نسبت به رشد داریم و دو مفهومی که ما در برابر رشد بحث سفاهت رو داریم، یعنی ما حد وسطی میان سفیه بودن و رشد در اینجا وجود نداره. روایتی است در کافی جلد 7 صفحه 68 احمد بن محمد عیسی عن منصور عن هشام عن ابی عبدالله علیه السلام انقطاع یتم الیتیم بالاحتلام و هو اشده و این احتلم و لم یونس منه رشدن و کان سفیهن او ضعیفن و یمسک عنه ولیه ماله. در اینجا امام صادق علیه السلام می فرماید که اون پایان یتم یتیم به واسطه احتلام و رسیدن به بلوغ هست و این اون زمان اشدی است که در آیه ذکر شده، اما در ادامه می فرماید که اگر این محتلم شد به سن بلوغ نکاح رسید اما لم یونس منه رشد و اون رشد کافی نرسیده و کان سفیهن لم یونس منه رشدون به رشد نرسیده و سفیه هست یا ضعیف هست فلیمسک عنه ولیه ماله، اینجا ولی از اون مال رو نگه می داره. این بیان اجمالی بود، حالا توضیح تفصیلی رو در ادامه خواهیم داد. این روایت در سند احمد بن محمد عیسی است عن منصور، این در تهذیب هم جلد 9 صفحه 183 این روایت آمده. اما به مثلا سختی در سلسله سند اینجا آمده که احمد بن محمد عیسی از منصور مستقیم نقل نمی کنه، کما اینکه در سند تهذیب هست احمد بن محمد عیسی عن محمد عیسی، یعنی از پدرش. اینجا محمد عیسی به خاطر تکرار شاد در نسخه ها افتاده و حذفش کردن، پس احمد بن محمد عیسی عن محمد عیسی عن منصور عن هشام عن عبدالله. خب در اینجا این روایت رو علامه مجلسی در میراث عقول و دیگر فقهایی که این روایت رو بهش پرداختن از این روایت به عنوان صحیحه یاد کردن. اینجا احمد ابن محمد عیسی خب از ثقات هست، مرحوم شیخ طوسی در رجالش 351 احمد ابن محمد عیسی الاشعری القمی ثقتان له کتب، و همچنین نجاشی در 338 ایشون هم در اینجا می فرماید که محمد ابن عیسی ابن عبدالله ابن سعد ابن مالک اشعری ابو علی شیخ القمین و وجه الاشاعره، از اون اشعریینی که در قم بودن، ایشون دیگه از کسانی بود که در اینجا شیخ قمین بود و از اون سرشناس های اشاعره بوده که این هم به نوعی متن ایشون هست و از شیخ قمین بودن استفاده توثیق میشه. بعد در اینجا در ادامه سند خود محمد ابن پس خود احمد ابن عیسی رو نسبت به او توثیق کردن، احمد ابن محمد عیسی که توصیف شیخ توصیف فرمود که ثقه است و محمد ابن عیسی که پدر او هم هست شیخ القمین و وجه الاشاعره یاد شده، پس این پدر و پسر هر دو از ثقاتند. منصور ابن حازم هم نجاشی در صفحه 413 رجال میکوفیون ثقتون این، ازشون هم به ثقه بودن یاد شده. حالا اینجا نفر بعدی نشن هشام، کدام یک از اون افراد هشام است؟ منظور ابن حازم در کافی 6 روایت از اون نقل شده، در اینجا 5 روایت داره عن هشام ابن سالم، یک روایت که همین روایت باشه منظور از هشام دیگه سالم نداره، از روایاتی که کافی از منصور از هشام میاره همه اونها از هشام ابن سالمه. لذا در کتب متأخر فقهی هم وقتی این روایت رو نقل میکنن و میخوان نسبت بدن از هشام ابن سالم فقها اینو نقل کردن و اونها هم هشام رو هم بر هشام ابن سالم کردن. پس سند این روایت صحیح است. هشام سالم که در جلاس قبلا تو بحث هشام ما در رابطه با ایشون مفصل مطالب رو ذکر کردیم. خب در دلالت این روایت تاریخ لم یونس منه رشدون و کان صفیحن فلیوم سگنه ولیه ماله، که در اینجا و کان صفیحن رو آیا ما ظهور در دو تا قید بگیریم، بگیم ایشون به رشد نرسیده باشد و صفیح هم باشد، یعنی که انما یک حد وسطی داریم بین صفاحت و رشد، یک از اینکه غیر رشیده و غیر صفیح، آیا روایت ظهور در این داره که میگه هم رشد نیافته و از اون طرف باید صفیح هم باشد؟ یعنی ما کسی داریم که لم یونس رشد و لم یکن صفیح. اگه اینجوری معنا کنیم بگیم دو تا قید زده روایت که لم یونس منه رشدون و کان صفیحن، هم غیر رشید باشد، حالا غیر رشید بود، غیر رشید میتوانه صفیح باشه غیر صفیح، اینجا غیر رشید صفیح، این محجور است. اگر اینطور باشه این روایت در مقام بیان دلالت موضوعی برای ما افاده نداره، غیر رشید اما صفی و غیر صفی شد. یا نه و کان لم یونس منها رشدون، این واو تفسیری است، کسی که به رشد نرسیده او صفی هست و یا ضعیف، یکی از اون نارسایی های عقلی را در حد صفح و در حد ضعیف که به ابله بودن در روایات آمده میتوانه تقسیم بشود. اینجاست که عدم رشد میشه اون یک مرحله از اون ضعفی که شون در اینجا دارد و با این تفسیر گرفتن و کان صفیحن میشه معنای این روایت رو در راستای آیه معنا کرد که آیه فرمود کنه صفیحن محجورن تا اینکه به رشد برسن فتر و علیه منوالا کنه منوالا هم، اون موقع اموالشون رو به اینا شما بدید، تا قبل از او اموال به اونها داده نمی شود. پس در اینجا این روایت هم اومده بحث رشد و سفه رو در برابر هم طبق این تفسیر بیان فرموده. روایت دیگه‌ای که در کافی هست جلد 7 صفحه 68 حمید بن زیاد عن حسن بن محمد بن سماعه عن بعض اصحابی عن مسنب بن راشد عن ابی وسیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألتو عن یتیم قد غرع القرآن و لیس بعقله بأس و له مال على یده رجل فراد الرجل الذي عنده المال ان یعمل بمال الیتیم مضاربه فأذن له الغلام في ذلك فقال لا يصلح ان يعمل به حتى يحتلم ويدفع اليه مال قال وان احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع اليه شيء ابدا. این روایت در سندش خب حمید بن زیاد عن حسن بن محمد سماعه عن بعض اصحابه هم مسلم راشد، این سند کافی است. همین روایت رو در تهذیب مرحوم شیخ طوسی آورده ان حمید که همون حمید ابن زیاده، ان الحسن حسن ابن محمد سماعه، ان جعفر ابن سماعه، ان داوود ابن سرحان، ان ابی عبدالله. این روایت دوم چون از بعض اصحاب داره و اونجا خوش محل بحثه که بعض اصحاب کیه، ما این سند دوم را که در تهذیب مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه این رو بررسی میکنیم و حمید بن زیاد رو فهرست طوسی صفحه 155 رو ثقه میدونه مرحوم شیخ طوسی و همچنین رجال نجاشی صفحه 139 گرچه رو واقفی خطاب میکنه حمید رو، اما در این حال این روایت میشه ثقه. حسن ابن محمد سماعه هم باز نجاشی در صفحه 40 این رو از شیوخ واقفیه نقل میکنه، اما فقیه و ثقه، کثیر الحدیث، فقیه و ثقه، اما در وقفش خب ایشون واقفیه بوده و همچنین جعفر ابن محمد سماعه هم باز در نجاشی 305 میگه جعفر ابن محمد سماعه ابن موسی اخو ابی محمد حسن و ابراهیم، اینا چند تا برادر بودن که همه پسرای اون محمد سماعه بودن و در میان جعفر برادر بزرگتر بوده. ثقتون فی حدیثی، ایشون هم شخصی است به عنوان ثقه از او یاد میشه، پس در این جهت هم ایشون مشکلی از این جهت نداره، پس او هم ثقه است و از این جهت مشکلی وجود نخواهد داشت. نفر بعدی داوود ابن سرحان نجاشی در صفحه 159، کوفیون ثقه، روان ابن الله و ابوالحسن علیهم السلام، پس ایشون هم کوفیه و ثقه هست و پس این روایت میشه به خاطر اون سم واقفی ها میشه موثقه. در معنای این روایت خب امام علیه السلام فرموده اون زیل روایت و این احتلمه، پس قبلش گفته که این غلام گرچه خودش اجازه بده و در حد غلامی شد، مجنون نیست، عاقلم هست، اما نمیتوانه به اجازه او و به اختیار او عاملی برای مضاربه تعیین کرد و مانند او تا اینکه به بلوغ برسه و یدفع علیه ماله، ولیش مال به او دفع کنه، اون موقع اختیاردار مال خودش خواهد بود. اما زمانی که وین احتلمه به سن بلوغ رسیده و لم یکن له عقل، اگر اینجا عقلی نداشته باشد، لم یطفع علیه شیئ ابدا، اینجا این روایت عدم العقل را ذکر کرد. اگر ما این عدم العقل رو معنای مطلق بگیریم، این شاید عدم عقلی که به مرتبه سفاهت هم باشه رو شامل بشود، اما علی تحقیق این لم یکن له عقل را، چون که سفاهت رو اون ظهور در اخلال در خود عقل ندانستیم، در اون تعقلش و تدبیرش و اون کیفیت محاسبه هست، لذا لم یکن له عقل در اینجا شاید تعبیری گرچه در وزان روایاتی است که با تفسیر اون آیه میسازه از جهلگیری کلیش، اما در این حال نمیتوان این رو لم یکن له عقل را به مرتبه سفه ظاهر دانست و از این جهت این روایت لم یکن له عقل شاید در اون مرتبه اخلال در خود عقل باشه، بشه مرتبه محتوب و جنون و او بخواد الزامن در مرتبه سفه ظهور پیدا کنه و سفی رو کسی بداند که تفسیری برای سفی باشه، این روایت به کار ما نمیاد. روایت دیگری که در اینجا وجود داره مرسله است در من لا یحضر جلد 4 صفحه 222، و قد روی عن صادق انه سئل عن قول الله عز و جل و این آنستم منهم رشدن فتفهو الیهم اموالهم. در اینجا از امام صادق از همین آیه سوره نساء سوال شد که اگر به رشد رسیدن شما اموال رو به اونها دفع کنید و بپردازید، تحویلشون بدید. یعنی قال ایناس رشد حفظ المال، رسیدن به اون سن رشد حفظ ماله، یعنی به اندازه‌ای برسه که بتوانه اموال خودش را حفظ کند، نگهداری کند. پس در اینجا ایناس رشد را امام به همون حفظ مال در اینجا تفسیر کرده، گفته اگر طرف رسیده به اندازه‌ای که بتوانه مال را نگهداری کنه، حفظ کنه، پس ایشون شخصی است که به این ایناس رشد در اینجا رسیده. خب این میشه تفسیر این آیه که سن رشد میشه حفظ مال، پس ما قبل او که در قلمروی بحث صفحه در آیه بود میشه که کسی که حفظ مال نتوانه بکنه، پس کسانی که حفظ مال نکنن داخل در صدر آیه و آیه قبلی میشن که لاتوتو صفحه ها اموالکم تحت اون میرن، اما اگر به رشد برسن یعنی به حفظ مال، خب این دیگه از اون قلم روی صدر و سفاهت خارج میشن و دفع المال به اونها میشه، دیگه اختیاردار مال خودشان در اینجا خواهند شد. البته این روایت مرسله است و اون بحثی که در مرسلات صدوق هست، اینجا هم اسناد جزمی مرحوم شیخ صدوق به امام صادق نداده و البته از پس از جهد سند این روایت این خدشه در او وجود دارد. روایت بعدی است در همون من لا یعذر جلد 4 صفحه 222 فی روایت محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین عن عبدالله ابن المغیره عن من ذکره او عن عبدالله علیه السلام انه قال فی تفسیر هذه الآیه اذا رأیتموهم یحبون آل محمد فارفعوهم درجه. در اینجا این روایت آمده، البته در سندش خب در خود من لا یحضر جلد 4 صفحه 460 ایشون سند خودش رو در مشیخ به عبدالله ابن مغیره ذکر میکنه که در اونجا میاد چند سند رو ذکر میکنه که کل مکان فی ان عبدالله ابن مغیره فقط رویته ان جعفر ابن علی کوفی رضی الله ان جدی الحسن ابن علی ان جدی عبدالله ابن مغیره کوفی و رویتو ان ابی رضی الله ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان عبدالله ابن مغیره. بس در اونجا و یک سند دیگر هم از مرحوم شیخ محمد ابن حسن ان محمد ابن حسن صفار ان ابراهیم ابن هاشم و به اصطلاح به این طریقشون میاد این رو سند رو ذکر میکنه، مرحوم صدوق از محمد ابن حسن از به اصطلاح اساتید خودش و این سند هم مرحوم شیخ طوسی از سه سند رو از اساتید خودش این رو ذکر میکنه. پس در این سه سندی که آمده در بررسی سند، خود عبدالله ابن مغیره ابو محمد بجلی کوفی سقتون سقه، پس خود عبدالله ابن مغیره سقه است. سه سندی که ایشون از مشایخ خودش میاد ذکر میکنه به عبدالله ابن مغیره، در اینجا بررسی سند اولش و سند دومش این رو سند صحیح دونستن آقایون، درش اشکالی نگرفتن و روایت با سند اول و سند سوم روایت صحیحه میشه، فقط در سند دوم در اونجا یه بحثی است که به اصطلاح آیا محمد ابن حسن و نقطه‌ای که در او داره، اون هم در مجموع باز به روایت رو به حسن بودن تبدیل میکنه، مد داره و به اونجا ختم میشه. پس این روایت دو سند اقل دو سند صحیح داره و صحیح هست، اما مشکل عمده این روایت اینه که خب ایشون در انتها که وقتی به عبدالله ابن مغیره میرسد میگه امن ذکره اون عبدالله، اینجا امن ذکره ذکر نمیشه چه شخصیست و این مشهول بودن این راوی اصلی از امام در اینجا وجود داره و همین یک خللی رو در این روایت ایجاد میکنه. در رابطه با محتوا هم ایشون در تفسیر آیه آمده گفته زمانی که این افراد بحث معیار بودن رسیدن به سن رشد را محبت آل پیامبر در اینجا دانسته، مرحوم شیخ صدوق در ذیل این روایت میگه خب اون روایت اول آمده فرموده فتف و علیه من واله هم ایناس و رشد حفظ المان، این میگه ایراس و نشد حب آل محمد صلی الله علیه و آله. خب آیا این تنافی داره با روایت اول؟ بعدشون خودش میاد در اینجا یک وجه الجمعی ذکر میکنه، میگه اینا اون امارات هستن بر رشد، خب یه اماره همون بحث حفظ ماله، در جای خودش سبب میشه که ما بفهمیم رشد رسیده. میگه همچنین قبول حق، اگر کسی حق هم قبول کرده این سبب میشه که دلالت کنه و اماره باشد بر رسیدن به سن رشد. حالا این روایت چون که در انتهای راوی از امام برش جهل وجود داره، از به این روایت نمیتوان استناد کرد و به بحث ما هم از این جهت میذاریمش کنار. روایت دیگری است در اینجا، خب چند روایت دیگری که شاید در دلالت وجوه بیشتری هم دارن و به کار میان، اما غالب و عمده اون روایات در اینجا مشکلات سندی دارن. روایت بعدی روایتی است که در بهار جلد 100 صفحه 163 از تفسیر قمی ایشون نقل می‌فرماد. تفسیر قمی خودش 41 صفحه 131. فی روایت ابی جارود عن ابی جعفر فی قوله و لا تؤتوا السفهاء اموالکم و شهدوا علی و ان کانوا لا یعلمون انه قد بلغ فانه یمتحن. میگه این خب امتحان میشه، از علائم ظاهری که در جسمش به وجود میاد میشه اونها رو امتحان کرد که رسیده. فاذا کان ذلک فقط بلغ فیدفع الیه ماله، حالا که به سن بلوغ نکاح رسید میگه مال رو به او دفع میکنیم، به او مال رو میدیم در اینجا. و اذا کان البته رشیدن، زمانی که این بعد از بلوغ رشید هم باشد. بلا یا جزءن یحبس عنه ماله، وقتی که بالغ بود رشید بود دیگه حبس مالش نکنید، مالش در اختیار بذارید. و یه جمله رو من کلمه چارتش خوب نیفتده، حالا در ادامه در زیل این روایت میاد که پس در اینجا آمده میگه زمانی که او به سن بلوغ رسید و رشید بود جایز نیست که حبس مال بشه. و شما اگر بخوایم از این روایت استفاده کنیم، اینجا زمانی از این روایت استفاده میشه که بخوایم بگیم که چون در تفسیر آیه است میگه لا تؤتوا السفهاء، یعنی اگر به این نرسیده، به بلوغ نرسیده و رشید نبود، داخل در صدر آیه است، چون که در تفسیر قولهی ولا تؤتوا السفهاء اموالکم الی آخر آیه امام فرمود، یعنی همه این افرادی که نابالغن اینا تحت لا تؤتوا السفهاء قرار میگیرند تا اینکه امتحان بشن. اگه امتحان شدن در اون اختبار با رویدن مو بر آنه و دیگر علائم رسیدن به سن بلوغ نکاح، خب اگر رشید باشن مال رو به اونها میدیم، ولی اینجا دیگه حبس مال نباید بشه. پس در اینجا امام علیه السلام زمان خروج از اون لا تؤتوا السفهاء را طبق تفسیر آیه کی فرمود؟ بلوغ نکاح و رشد، یعنی غیر از او، داخل در صدر آیه و منطوق صدر هستن که لا تؤتوا السفهاء میشه. البته این روایت دارد که فی روایت ابی جارود عن ابی جعفر علیه السلام، خب خود این تفسیر قمی و روایت ابی جارود و عدم ذکر سند کامل در اینجا مواردی است که این روایت رو خودش دچار به اصطلاح ابهام و مانندو کرده که این روایت چگونه هست و سندش آیا میشه اعتماد کرد یا نه، و اختلافی در اینجا هست. ما این روایت رو، چند روایت اخیر رو، به عنوان مؤیدات در اینجا ذکر میکنیم که مؤید به صلاح اون روایاتی بشن که صحیح و سند بودن. روایت دیگر وسائل شیعه جلد 19 صفحه 369، این روایت هم عن یونس بن یعقوب قال سألت ابا عبدالله عن قول الله عز و جل ولا تؤتوا السفهاء اموالکم قال من لا تثق به، کسی که وثوق نیست، وثوق و ظاهرش هم وثوق مالی باید باشه، می کسی که به این وثوق مالی نرسیده اینها سفیه هستند. خب این روایت هم از روایتی است که مرحوم صاحب وسوال از تفسیر عیاشی نقل کرده و اینها همشون از جهت سندی کامل ذکر نشدند و مشکلات سندی دارند. همچنین روایت دیگر در همون صفحه عن علی ابن ابی حمزه عن عبدالله قال سألت و عن قول الله عز و جل ولا تؤتوا السفهاء اموالکم قال هم یتاما لا تؤتوهم اموالهم حتی تعرفوا منهم الرشد. اینجا میگه شما اموالتون رو، یعنی اموال خود اونها رو در اختیارشون قرار ندید مگر زمانی که به سن رشد برسن، حتی تعرف و منهم رشد. پس پایان صفحه که در صدر آیه 5 ذکر شده، امام اون آیه 6 قرار میده رسیدن به سن رشد. پس این تقابل روشن میشه که کسانی که رشید نیستند، لا تعرف و احراز و رشد نشده، داخل در صدر آیه هن. میگه لا توتو هم، مثل اون لا توتو صفحه ها، اینجا میگه لا توتو اموالشون رو، حتی تعرف من هم رشدن، تا به سن رشد بی، پس تا زمانی که به رشد نرسن داخل در اون صدر آین که صفیهن و صفیه نباید مال به اونها داده شوند. روایت دیگر در همون وسائل در همون صفحه 19-369، بازم از تفسیر عیاشی همین روایات، در اینجا من عبدالله ابن اسبات عن عبدالله قال سمعت یقول این نجدت الحروری کتب الى ابن عباس یسأله عن الیتیم متى ینقضی یتمه فکتب الی اما الیتیم فانقطاع یتمه اشدو، انقطاع یتمش اشدو و اول احتلام اشدم، که اشد زمانی است که او به احتلام برسه، الا ان یؤنس منه رشد بعد از ذلک، مگر بعد از این که او به چی برسه؟ به سن رشد برسه. اونجا دیگه به الا لا یونس منه رشد، به سن بلوغ رسیده، احتلام رسیده، باید دیگه سباحتش خارج شده و انقطاع یتم یتیمه، دیگه مالشو باید بهش دفع کرد، مگر اینکه لا یونس منه رشد، به سنی که رشد باشه نرسیده باشه، فیکون صفیهن او ضعیفن. پس در اینجا سن روش که نرسیده، نتیجه میگیره که او داخل در صفاحته. پس این هم تقابل بین رشد و صفاح در این روایت ایجاد کرده که انقطاعش به اشد و رسیدن به رشد، اگر به رشد نرسید فیکون صفیحا، دیگه صفیح داخل در صدر آیه میشه، یعنی فیکون صفیحا یعنی صدر آیه او رو شامل میشه، پس ایشون میشه محجور در اینجا، پس نمیتوان به او دفع مال کرد. و همچنین روایت دیگری در اینجا هست، ان یونس بن یعقوب قال قلت لابی عبدالله، همون در وسائل هست صفحه به اصطلاح همون صفحه، بازم این روایت تفسیر عیاشیه و مشکل سندیش باقیه. مجموع این روایاتی که مشکلات سندی دارن اینا رو با هم کنار هم جمع کنیم، بگیم یک به اصطلاح تضافر ایجاد بشه، این روایت بعدی ما کذا، یا از جمعشون استفاده کنیم. قلت یا عبدالله قول الله فین آنستم من هم رشدن فتفا و علیهم اموالهم ایوشه این الرشدو الذی یونس من. اینجا امام سوال میکنه که اون صفاحت است، صفاحت مهجوریت مالی است، مگر در آیه بعدی میگه به رشد برسه که فتفه و الیهم اموالهم، دیگه از مهجوریت میاد بیرون. خب میگه این حدی که از مهجوریت میاد بیرون و دفع مال به اون میشه، این در کجاست؟ اینجا امام علیه السلام میفرماید پس ایوش این الرشد الذی یونس من قال حفظ و ماله، این زمانیست که این به حفظ مال برسد، پس اگر رسیده به حفظ مال، این در اداد هم مرسله شیخ صدوق میشه، مرسله اولش که با اون نزدیکه، اگر به حفظ مال رسید اون میشه رسیدن به سن رشد و الا مهجوریت ادامه پیدا میکنه و داخل در همون صفیح میشه. پس رسیدن به سن رشد که معنای حفظ مال شد، این میشه پایان صفاحت. روایت دیگری هم که در اینجا هست، جلس وسائل جلد 19 صفحه 370، باز از تفسیر عیاشی است، ان عبدالله ابن سنان که دورشون هم دور شخصیتش و وثاقتش قبلا ذکر کردیم، قلت لابی عبدالله متى یدفع الى الغلام ماله، چه زمانی به غلام دفع مال میشه؟ قال اذا بلغ و اون سمنه رشدون، میگه زمانی که به سن بلوغ برسد وقتی به سن بلوغ رسید و اون سم اینها رشدمون و به سن رشد در اینجا برسند و معانس میشود با رشد ادامه داره. ولم یکن صفیحاً ولا ضعیفا، به سن رشد برسه و از اون طرف هم صفیح و ضعیف نباشند. خب این روایت همانند اون روایتی است که امروز ما با عنوان روایت اول از کافی که با دو سند داشتم در کافی هم در تحسیب اونجا خواندیم که ولم یونس من رشدون و کان صفیحن و ضعیفن، این هم در اعداد همون روایته. پس در اینجا البته از عبدالله ابن سنان این تعبیر در وزان همون تعبیر روایت نخسته که میگه زمانی که برسه به سن بلوغ و به رشد برسه ولم یکن صفیحن، ولم یکن صفیحن داره بیان و توضیحه و اون زمین ها رشدونه، نه صفیح باشه به علاوه این که صفیح نباشد. یعنی ما یک شخصی داریم که در اینجا میتوانه رشید نباشه اما صفیح هم نباشه، یعنی حد وسط در اینجا داشته باشه. لذا این متوقف هست که مثل تفسیری که از روایت نخست ما ذکر کردیم این رو ولم یکن صفیحاً رو ظاهر در تفسیر بگیریم. امام میگه زمانی که بلغ و اون سمنها رشد به سن رشد برسه که همون خروج از صفاحت، خروج از ضعف عقلیه، اگر از اون ابله بودن و ضعف عقلیش و صفاحت خارج شد خب در اینجا یطفع الغلام مالو، مال او به خودش پرداخت میشه، عطا میشه و داده میشه. و پس در این روایت هم امام علیه السلام آمده این بحث رشد را و صفاحت را طبق این تفسیر که این زیل تفسیر را میکن منه رشد باشد مقابل هم قرار داد و این استفاده میشه که اینجا هم ما طبق آیه و روایاتی که در مستقیم یا غیر مستقیم در بیان همون بحث تقابل صفاحت و رشد و تفسیر رشد وارد شدن، اینجا تقابلی استظهار کنیم که صفاحت یعنی غیر رشید و زمانی که به این رشد رسید و تونست حفظ مال کنه یعنی دیگه از صفاحت در اینجا این شخص خارج شده. پس اینم در تفسیر عیاشی آمده، البته مشکل سندی این روایت باقی است. پس این مجموع روایاتی بود که در اینجا ما داشتیم، تقابل رشد و صفاحت طبق آیه 5 و 6 سوره نساء در اونها ذکر شده بود و از این تقابل پس بگیم که شخص صفی یعنی غیر رشید تا انسان به سن رشد و اون درک لازم نرسد، در اینجا اون شخص میشه شخصی است که صفی هست و صفی میشه لا تؤتوا السفهاء اموالکم، تحت منطوق صد میره و نهی از تحویل دادن اموال در اینجا قرار میگیره. خب مجموعه پس این روایات، این تقابل یک تبیین موضوعی برای ما داشته. در اینجا یک روایت دیگه داریم مستقیم، اون روایت بیان خود این آیه نمی کنه که بخواد بحث صفیح و رشد و تقابل اونها بفهم بگیم که صفیح یعنی غیر رشید و مراد از اینجا رو در آیه روشن میکنه. اما یه روایتیست، این تقابلی بین رشد و غیر رشد ایجاد کرده، روایتیست در این معنای کلی رشد داره توضیح میده. روایت در کافی جلد 1 صفحه 13 ابو عبدالله الاشعری ان بعث اصحابنا رفع و نشاب ابن حکم قال قال لي ابو الحسن موسى بن جعفر يا هشام ان الله تبارك وتعالى بشر اهل العقل والفهم في كتابه. اون روایت عقل هشام ابن حکم که روایت معروفی است از کافی در همان ابتدای جلد 1 صفحه 13 به بعد، این 3-4 صفحه این روایت هست. این روایت خب آمده میگه یا هشام کان امیر المؤمنین در صفحه 18، یعنی صفحه 13 شروع میشه تا صفحه 18 هجده هم ادامه داره، یا هشام کان امیر المؤمنین یقول ما عبد الله بشه این افضل من العقل و ما تم عقل امرن حتی یکون فیه خصال شتا. عقلا به اون مرحله کمال نمیرسه. بعد از مرحله کمال عقل چیز یک فهمو نه خود اصل عقل و وجود عقل. و ما تم عقل امرن حتی یکون فیه خصال شتا. پس میگه یک خصال متعددی باید در او به اصطلاح نباشه. یک الکفر و شرهم منهم مأمونان، باید به این درجه برسه که کفر و شر از او ایمن باشن، به طرف اونها نره، ایمنی از کفر و شر پیدا کنه. این درجه بالای تمامیت عقلی است. و رشد و الخیر منهم مأمولان، که رشد و شر هم از او مأمول باشد، یعنی آرزو باشه که این به سمت رشد بره، خیر بره، کارهای خیر و رب از عمل از او مثلا مورد رجا و امید باشه که او انجام بده این رو. اینجا هم از باب معنای رشد، پس رشد را تمامیت و اون کمال و تمام عقل گرفته، میگه این تمامیت عقل به کسی است که دنبال شر نره، کفر نره و دنبال رشد، و پس اون دو تا از اون دو حفظ باشد و به سمت این دو بیاید. حالا این هم عرض کردم که روایتیست از تقابل معنای اون رشد با کمال عقل، تمامیت عقل. البته این روایت بزرد روایتیست که سندش دچار اشکال هست، مرفوع هست این روایت و مشکل سندی دارد، اما دلالت او متوقف بر اینه که ما اون تمامیت عقل و تمامیت خود عقل اون عناصر اصلی عقل ندانیم، این تمام معنی کمال عقل بدانیم. کما اینکه کسی که کافر میشه که مجنون که نیست، ناقص که نیست، معتو که نیست، یا کسی که به سمت شر میره، این رو از معنای در معنای اصطلاحی فقهی اون رو مجنون و معتو نمیگن، نه اون عقلش کامله، لذا در برابر شرور شو پاسخ باید بده، استحقاق عقاب داره. در برابر بحث کفر او مستحق عقابه. پس از باب شرایط تکلیف، عقلی که برای او شرایط تکلیف ایجاد کنه از این جهت مشکلی او نداره. پس معلوم این کمال عقله که اما کسی که به اون رشد لازم برسد، پس از این جهت رشد رو در مرحله تمامیت عقل و کمال عقل قرار داد. یه استفاده از همین جهت صرفا بشود کرد که اجمالا معنای رشد رو در برابر تمامیت و کمال عقل در اینجا بیاد قرار بده. پس از این مجموع روایات و خود اولا از مراد من الآیه و روایات تفسیری که زیل آیه ذکر شده، یکی از تفسیرها، یک دست از روایات سومی که ما اینجا داشتیم این شد که سفیه را غیر رشید معنا کردن، یعنی طرف داخل در سفاهت میشه و ممنوعیت تحویل مسائل مالی و مهجوریت به او تا کجا برسد؟ تا زمانی که برسه به حد رشد. و وقتی به حد رشد رسیده، اونجاست که از دایره این بحث سفاهت خارج میشه. و رشد هم در روایات متعدد به مسائل مثل مالی و مانند او، یعنی با که حفظ مال، اینا مال و مانند او تفسیر شده و در اینجا رشد معنا شده در این مجموع روایاتی که ما خواندیم. البته طبق روایت صحیح و سندی که داشتیم، ما مجبوریم رشد را هم در مراد از او بریم باز به لغت مراجعه کنیم. این دو راه داریم، چون که اون روایاتی که تفسیری معنای رشد بود، در این روایاتی که ما خواندیم، روایت اول خب سندش صحیح بود، لم یونس منها رشد و کان صفی، صفی معنا شد به غیر رشید، اما رشد به اون معنای عرفیش به اصطلاح احاله شده بود در خود روایت، معنای صریح برای رشد معنی ذکر نشد. روایت بعدی که حمید بن زیاد بود، دو سند کلینی و شیخ طوسی، در اونجا هم فرمود که این احتل مولا میکن لهو عقل، بس عقل رو مطرح کرد که میاد تو علیه شی ابدا، و اون مثلا غیر رشید رو غیر عاقل، غیر لم میکن لهو عقل معنا شده بود، و در اونجا کلمه رشد و تفسیری نسبت به رشد وجود نداشت، که این روایت هم ما درش اشکال دلالی کردیم و ارتباطش با اون مانه نفی. روایت دیگه ای که صریح بود و میرسان اون مرسله صدوق بود که این اصول رشد حفظ المال. خب این مشکل مرسله صدوق بودن در این روایت وجود داشته، و اگر این روایت سندش رو به صلاح مرسله صدوق رو ما بپذیریم از باب این که بگیم این رو فقها ذکر کردن در لابلای فقهی استناد کردن و بشه شهرت عملی رو برای او احراز کرد، این روایت خوبه، میشه صفی، میشه غیر رشید، رشید هم میشه کسی که افسمال کند. اما خب این مرسله است، ذکر اصحاب هم شد از باب معید باشه، چون روایت متعدده، آیه وجود داره، احراز نمیشه که مشهور به این عمل کردن تا جبر سندی بشه این مرسله صد. پس این روایتی که صراحت داشت رشد رو معنا میکرد، این روایت خودش سند درستی نداشت. روایت بعدی هم که ما داشتیم در روایت با صفی یا من هم رشد، حتی تعریف من هم رشدن، اونا خب بازم در خود رشد معنا نشد، رشد رو همون غیر صفی اومده بود. البته اکثر اون روایات مشکلات سندی داشتن، ما معید ذکر کردیم. پس در مجموع در اینجا از اون مجموع روایاتی که خواندیم این نکته در آمد که برای تفسیر صفی، صفی شد غیر رشید. از این آیه و روایاتی که در ذیل او ذکر شده که منها صحیح السند، صفی شده غیر رشید. اما خود رشد چه معنا شد؟ طبق روایت صحیح السند احاله معنای عرفی رشد شد. پس صفی غیر رشید است و اینجا نیاز هست که اگر از این روایت بخوای استفاده کنید، شما رشدی که در آیه ذکر شده یا در روایات ذکر شده یه تفسیر عرفی از معنای رشد رو شما به دست بیارید، و الا در اینجا خب میگیم صفی غیر رشید است. خب رشید کیه؟ رشد چیه که او غیر رشید است؟ باز مجدد یک ابهامی از این جهت اینجا وجود داره و این قضیه میمانه. لذا اون تفسیر موضوعی سوم اجمالا میشه غیر رشید به هم به ما لبا مند معنی العرفی، و اینجا خودش دوباره نیاز به تفسیر رشد و رشید و معنای عرفی داره، که این شاخصه سوم برای صفی که رو غیر رشید دانستیم تمام بشه، و الا این اشکال همچنان در اینجا باقی میمانه. خب اگه سوالی نکته دوستان دارن، و من امروز صدایی از دوستان نداشتم، حالا چون با اون سامانه بس نشدیم نمیدونم صحبتی کنن صداشون به من میرسه یا نمیرسه، انشاءالله که حالا این سامانه رو دوباره برای جلسه بعد چک میکنیم، انشاءالله که مشکل از این سامانه برطرف بشه. ما از این جلسه قرار شده بود که 3 جلسه از این هفته خدمت دوستان باشیم، که شنبه، دوشنبه و سه شنبه که دوستان هم برسن انشالله، و در این 3 روز ما هستیم. انشالله صوت این جلسه هم تو کانال میذاریم، دوستانی که اگر اختلال ایجاد شده بتونن صوتش استفاده کنن. آقای رولمی نوشتی که در رواد صفی کامل واضح نیست اشکال نکته شما، در صفی مقابلش رشده. خب این رشد میشه غیر صفی، صفی میشه غیر رشید، یک نوع دوری میشه در اینجا دیگه. یعنی ما میگیم صفی کیست؟ یعنی غیر رشید است. خب رشید کیست؟ میگیم کسی که مثلا رشید کیست؟ کسی که لم یکن بهی صفاحه. اگر اینجا اجمالا روشن میشه، اما اینکه خود حالا صفیح یعنی غیر رشید، خب رشید به چه معناست؟ از یه ابهام دوباره میمونه تا رشید رو معنای عرفیش روشن نشه، امام اینجا این آیه و امام به حال معنای عرفیشون کردن و این دور تقابل اثبات میشه که صفی این غیر رشید در رشد هم گفت که کسی که آنستم رشدن ولم یکن به این صفاها ولم یکن صفیها. اما خب بس یک مقدار دوری شد در اینجا، پس اون صفی هم که مثلا ما خواستیم از رشد معنای صفه رو روشن کنیم، میکن دسته دوم صفی رو معنا کردیم بعدم توان اداره اموال او که تمام شد، خواستیم در دسته سوم بگیم اگه اون دسته نباشن میشه از راه آیه و روایات تفسیری یه تعریف دیگری داد، ببینیم این تعریف با دسته دو یک سازگاره یا نه. این دسته سوم این بود صفی یعنی غیر رشید. پس این نکته بود که صفی شد غیر رشید. حالا رشد چیه که صفی غیر رشید است؟ پس ما باشیم این دسته سوم این اشکال هنوز باقی مانده که چون که رشد را نفهمیدیم صفی غیر رشید یه ابهام وجود داره، پس شد غیر رشید به ما لو مل معنی العرفی. پس اینجا خود رشد هم باید دوباره معنا بشه تا این استفاده دسته سوم بشه تمام. لذا این دیگه ارجاع ندید مجدد به دسته دوم که گفتیم صفی یعنی عدم توان اداره مالی. بله اگه اون روایت مرسل صدوق تصحیح سندی میشد خوب بود که آن هستم رشدن حفظ مال، این عیناً رشد رو میورد به حفظ مال و این برگشت میکرد به دوباره همون دسته دوم. پس ما اینجا نیاز داریم که ببینیم بحث رشد چیه و چطور میتونیم معنای رشد رو ابهامش رو ازش برطرف کنیم. ما رو تا جلسه بعد انشالله این رو بحث خواهیم کرد. خب این دور میشه دیگه، شما میگه از معنای صفی در روایات اینکه مقابل صفات رشد رو معنا کنیم، ما خواستیم با روایات رشد صفی رو معنا کنیم چون صفی فعلا موضوع ما شد. صفی میشه مهجور، برای رفع مهجوریت نیاز به عنوان رشید داریم، ما الان برای آغاز مهجوریتیم، یه پدری داریم اون ولی فرزندشه، او شده صفی و شده صفاتم بیرون نیاد، او نسبت به تصرفات در نفس و اموال ولدش میشه صفی میشه مهجور. میخوام این پدری که صفی است و مهجور است چیست؟ پس ما خواستیم گره از تبیین معنای صفاحت باز کنیم، بگیم صفی کسی است که ناتوانی اداره مالی دارد، او موضوع مهجوریت است در جمعی امور یا در امور مالی که در حکم صحتی. صفی یعنی غیر رشید. پس ما تو تبیین معنای صفی هستیم که آغاز مهجوریته، پس بخواهم اینجا آغاز مهجوریت رو فعلا ثابت کنیم. پس در اینجا این نکته است که دوباره صفی رو بخواهم رشد رو از صفی بیاریم میشه دوری و این افاده لازم رو نداره. موفق باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الان دوستان صحبت کنن صداشون رو من ندارم، نیست یک از بعد دوستان صحبت بفرما. من با گوشی امروز وصل شدم. پس بعد صدا شما هست، پس دوستان هم صحبت کنن صداشون میاد. من چون با گوشی وصل شدم با گوشی همزمان نمیشه هم به مؤسسه لینک مؤسسه هم به شاتل، اینجا لپتاپم بود اما این لپتاپ نم چطور شد نتونستیم باش اون لینک شاتل رو باش وصل بشیم، یه اختلالی داشت. از گوشی دو تا سامانه رو با هم باز نمیکنه، یه سامانه رو باز میکنه. انشالله که ظاهرا من دوستان اکثرا تونستن تو لینک مؤسسه بیان و مشکلی نبود. انشالله تا جلسات بعدم این مشکل برطرف شد. و بعد جلسه هم که همون مؤسسه هستیم از همونجا بحث میشیم. خب موفق باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اون دوستان ضبط نمیدونم من زدم یا دوستان زدن، اون ضبط رو خاموش کنن از سامانه. این رو خاموش کنیم، این از صوتشو این صوتشو تو ایتا سلام بگرست
یه رکورد رای پشامی بود؟
این رای وحیم بود
جان؟
آره، امتا
چشم، آره میا خود محمود استوپه
استوپه، بله